آزادی
مجله خبری.
وزارت کارهای خارجه روسیه نسبت به مرگ 7 شهروند تاجیکستان در سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری ولایت تومن ابراز تسلیت کرده است. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که نامه تسلیت را روزی 19 نوامبر دریافت کردند و در آنجا هلاکت مهاجران تاجیک رویداد فاجعه‌ای عنوان شده است. شب جمعه در سوختار در ولایت تومن 7 شهروند تاجیکستان جان باخته، 3 تن دیگر در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافتند. این مهاجران از 19 تا 29 سال داشتند. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم می پوشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبول کرد که برای حل دعوای حقوقی بر سری به اصطلاح دانشگاه ترامپ 25 میلیون دلار جبران پولی خواهد داد. یک گروه دانش آموزان از بالای این میلیاردر به دادگاه شکایت کرده بودند و دور اولی بررسی پرونده باید آخری ماه نوامبر امسال شروع می شد. آنها گفتند دانشجویان برای ورود به دانشگاه ترامپ 35 هزار دلاری پرداخته باید اسرار خرید و فروش املاک را از خود می کردند، ولی چیزی در این مورد حاصل نگردید. بعد اقرار دونالد ترامپ 6 هزار دانشجوی به اصطلاح دانشگاه ترامپ جبران پولی می گرند. بر ضمن این پرزیدنت منتخب آمریکا به بودجه کشورش هم 1 میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت. دادگاه در مصر 3 مقام اتحاد ژورنالیستان این کشور را به 2 سال زندان محکوم کرد. رئیس اتحاد ژورنالیستان مصر یحیی قالش و 2 عضو ریاست برای پنهان کردن همکاران خود عیبدار شدند که به اتهام پهن نمودن اطلاع نادرست تحت جستجو بودند. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و محکوم شده ها حق شکایت از بالای آن را دارند. در 75 سالی موجودیت اتحاد ژورنالیستان مصر بار اول بود است که رهبرش به زندان محکوم می شود. حامیان حقوق این قرار دادگاه را به شدت تنقید کردند. آنها میگویند از زمانی برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در تابستان سال 2013 تعقیب طرفداران او و ناراضیان حکومت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری کنونی پایان نیافته است. یک نماینده مبارزه با تروریسم هلند از طرح حمله های افراطیان اسلامی در اروپا هشدار داده است. دیکس خوف در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است از 60 تا 80 عضو گروه تندروی دولت اسلامی در اروپا طرح حمله ها را کشیدند. به قول او افراطیان اسلامی طرفداران خود را برای جنگ در سوریه و عراق خوانده، باقی مانده ها را به تشکیل حمله ها در اروپا دعوت کردند. دیکس خوف میگوید با اطلاع مقامات امنیتی در یک سال اخیر صف اروپایی هایی که برای جهاد رفتند نه افزوده است، اما در عین زمان عقب نشینی گروه دولت اسلامی میتواند موج نوی مهاجران را به اروپا بیارد. سال گذشته بیش از 1 میلیون زادگان خاورمیانه و آفریقا از کشورهای اروپایی پناهندگی خواسته بودند. خلاصه بعضی کشورها برای قبول مهاجران بارها با تنقید روبرو شده است. امسال در حدود اروپا چندی از حمله های اسلامگرایان صورت گرفت که به اطلاع رسمی در برخی آنها مهاجران هم اشتراک داشتند. وکیلان پارلمان ترکیه طرح قانونی را معقول دانستند که از گناه مردانی متهم به تجاوز نابالغان خواهد گذشت، ولی وکیلان میگن این سبکی تنها همان وقت داده خواهد شد که مردان از نیرو و تهدید استفاده نکرده با جبر دیده ازدواج کنند. منتقدان طرح گفتند در صورت تصویب این قانون تجاوز به ناموس و همین طور ازدواج نابالغان قانونی خواهد شد. در ترکیه در 10 سال اخیر شکایت زنان از خشونت جنسی 40% افزوده است. آمار این چنین حالت های زیاد مرگ زنان از خشونت را بازگو میکند. طرح نوی قانونی بحث برانگیز از طرف وکیلان حزب حاکمی عدالت و رشد تهیه شده است. روز سه‌شنبه آینده قرار است این طرح دوباره بررسی و احتمال خلاصه نهایی وکیلان گفته شود. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که در یمن با شورشیان شیعه حوثی دست به گریبان است، روز 19 نوامبر از آتش‌بس 48 ساعته خبر داد. این ائتلاف اعلان کرد آتش‌بس از نیمه روز شنبه آغاز شده و در صورت پایبندی حوثی‌ها به آتش‌بس مهلتش دراز کرده خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چند روز قبل در سفرش به منطقه اعلان کرد که طرف‌های درگیر در جنگ یمن موافقت کردند آتش‌بس از روز پنجشنبه آغاز شود، اما اندکی دیرتر منصور هادی رئیس جمهور یمن این موضوع را رد نمود. جنگ تقریبا 2 ساله یمن تا کنون بیش از 10 هزار کشته و 3 میلیون آواره بر جای گذاشته است. شورشیان شیعه حوثی از حمایت ایران برخوردارند و عربستان سعودی ائتلاف منطقه‌ای را برای حمایت از دولت یمن رهبری می‌کند. و مایکل فالن، جنرالی بازنشسته که روزی 18 نوامبر به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شد، گفته است آمریکا باید با استرداد فتح الله گولن به ترکیه روابطش را با انکاره بهبود بخشد. فالن در صفحه شخصی خود در وبسایت هیل گولن را مولای مشکوک ساکن پنسیلوانیا نام برده است. مقام های ترکیه فتح الله گولن روحانی منتقدی دولت را به تحریزی تبادلات 15 ایول در این کشور متهم کرده و خواستار استرداد او شدند. در پی تبادلات نافرجام، مقامات ترکیه هزارها نفر را با گمانی همکاری با گولن بازداشت و زندانی کردند، ولی فتح الله گولن که در آمریکا به سر می‌برد این اتهام را به شدت رد نموده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، از شام امروز در دوشنبه ریزش باران و روزهای مینبعده باریدن برفی اول در سال جاری پیش بینی می شود. کمیته حالت های فوق العاده با پخش آگاهی نامه از ساکنان خواسته است که از سفر به منطقه های کوهستانی در این روزها خودداری کنند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی براتان تقدیم می کنم. هواشناسان میگویند که هوای سرد و باریدن برف طول یک هفته ادامه خواهد یافت. جمیله بیدولایه و یک مسئول مرکزی هواشناسی تاجیکستان 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که در برخی از مناطق کشور در این روزها سردی شبانه هوا در منطقه کوهستانی تا 15 درجه خنک خواهد شد. وی گفت: با گفته خانم بیدولایه و هوای سرد در تاجیکستان تا 25 نوامبر ادامه خواهد داشت و سپس هوا اندکی رو به گرمی میگذارد. معمولا قبل از فرارسی فصل زمستان، مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای این فصل سال در کشور وضع هوا را پیش بینی میکرد، اما با گفته خانم بیدولایه و در سال جاری از بودجه کشور برای انجام چنین تحقیقات و پیش بینی ها مبلغ اختصاص نشده است. به این دلیل متخصصان مرکزی هواشناسی تاجیکستان نتوانستند یکجا با همتایان خود در روسیه چنین پیش بینی دراز مدت را تهیه کنند. این در حالی است که از ماه نوامبر در کل مناطق تاجیکستان به جز از شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت ها و شهرهای صنعتی رجه انتقال برق یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی شده است. ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان تنها برای چند ساعت صبح و شام به نیروی برق دسترسی دارند. معمولا این ساکنان برای گرم کردن منزل های خود از انگشت سنگ استفاده می برند که قیمت هر یک کیلوگرمی آن حالا به یک سومانی و 50 درهم رسیده است. خورشید اتاولو، سردبیر نشریه فرج، میگوید که مشکل سردی ها بیشتر خاص شهرها است، نه مناطق روستایی کشور، زیرا در دهه ها مردم از آتش زان ها استفاده کرده منزل خود را گرم می کنند، اما در شهرها چنین امکانیت نیست. و گفت: در زمستان سال 2008 سردی های شدید سبب شدند که در چند از تولدخانه های شهر دوشنبه فوت چند کودک نوزاد مشاهده شده بود. گذشته از این، حتی در شهر دوشنبه برای چند ساعت انتقال نیروی برق قطع شد. آن روزها سردی هوا تا به 20 درجه زیر صفر رسیده بود. از دو سال به این سو مقامات تلاش دارند در شهر دوشنبه انتقال گرمی به خانه های ساکنان پایتخت را راه اندازی کنند. هرچند طول یک سال اخیر در بیشتری از خیابان ها و کوچه های دوشنبه نصب قبرهای انتقال گرمی ادامه دارد و شهرداری رسما اعلام کرد که از 15 نوامبر موسم گرمی‌دهی شروع شده است، اما اطلاعی که رادیو آزادی در پی پرسش سری کوچگی ساکنان به دست آورده است، تا حال در منزل ساکنان خیابان‌های مرکزی دوشنبه انتقال گرمی آغاز نشده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که با سنجش خبری مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتن یک جوانزن 25 ساله در اداره پلیس محلی آغاز کرده است. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان روز 18 نوامبر با پخش اظهارات گفت که تلاش های این سازمان برای به شروع تحقیق جنایی این قضیه وادار کردن مقامات انتظامی هنوز نتیجه نداده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف حالا به شما تقدیم خواهم کرد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 18 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که درست بودنی گفته‌های این زن هنوز تصدیق ندارد و وزارت کارهای داخله به سنجش این حالت آغاز کرده است. وی گفت
یک توجیه ما یک معلومات نداره خونه نمیدونی از کجا اومده از ما تاکس میکنم ما سنجش میبریم.
در اظهارات رسمی ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که روز 18 نوامبر نشر شده است گفته میشود که این حادثه ماه ایون روی داده است. اسم و جزئیات دیگری مربوط به هویت این زن و سببهای امنیتی نشر نمی شود. در اظهارات گفته می شود در نتیجه یک ماجرای اویلوی این زن به اداره پلیس ناحیه رودکی مراجعه کرد، ولی در این اداره گویا مورد شانتاج و تجاوز جنسی قرار گرفت. با کمک وکیل دفاع مرکز مستقل حمایه حقوق انسان عبدالرحمن شریفوف، این زن تلاش دارد که خادمان پلیسی او را آزار داده و جوابگری کشیده شوند. در اظهارات گفته می شود که دادستانی ناحیه رودکی افتتاح پرونده در رابطه با تجاوز شدن زن را رد کرد. تلاش های دعواگران تا دادستانی کل تاجیکستان رفت و هنوز این مسئله در بررسی این نهاد است. وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که تفتیش اولیه تشخیص طبی این زن را تعیین کرده است که نتیجه آن منصفانه نبود. وی گفت
تشخیص در یک جای گذارم نه که کدینت ریمونت رفته است بود یا اون شرایط لای نبود همون سبس ما سر شما وای کردن و بعد دادن که هیچی نیز گفتن اما ما توی چیز رو وای نکردم مشخص نکردن که اینجا باید سرخی باشد و چیز باشد و من مشخص نکردم سوید دختر خودش می فهمونه که اما خوبت چه گذاشته بود.
شریفوف افزود که در حال حاضر آنها از دادستانی کل طلب دارند که تفتیشات دوباره این قضیه را بر عهده مفتش دیگر واگذار کنند. با گفته این وکیل دفاع تشخیص مستقل روانشناسی آثار زورآوری در نسبت این زن را ثابت کرده است. یک همصحبت دیگری رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی بدون بردن نامش گفت که این ملیسه هنوز در ماه ایول سال جاری از کار برکنار شده است، ولی تصدیق رسمی این خبر و همچنین امکان مشخص کردن هویت این خادم پلیس و جزئیات حادثه از نظر آن جانب فعلا امکان ندارد. حقوق شناسان مستقل میگویند احتمال بدرفتاری خادم ملیسه با زن بازداشت شده از مسائل است که ثابت کردنش دشوار می شود. اعتراف وجود تجاوز یا بدرفتاری جنسی نسبت بازداشت شده ضرورت باز کردن پرونده جنایتی را در نسبت این قضیه پیش می آورد. مقامات حفظ حقوق تاکید می کنند که مسئله حفظ آبرو و اعتبار خادم پلیس در چشم جامعه خیلی مهم است و وجود حادثه های پایمال شوی حقوق شهروندان از جانب پلیس ضربه به آبروی خادم دولتی می زند. در حالات های خیلی کم خود ساختارهای انتظامی راه یافتن قانون شکنی و یا بدرفتاری با بازداشتگاه ها را اعتراف میکنند، در حالی که تحقیقات سازمان های مدافع حقوق انسان میگویند بدرفتاری با بازداشتگاه ها و شکنجه گمانبران جنایت ها در اداره های پلیس تاجیکستان حادثه نو نیست. ولی اتهام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یک زن در اداره پلیس را در ساختارهای حفظ حقوق و هم در میان نمایندگان جامعه شهروندی یک حادثه فوق‌العاده ارزیابی میکنند. نمایندگان جامعه شهروندی میگویند که این جنایت سنگین است و خادمان پلیس میدانند که در صورت اثبات شدنش این عمل جوابگیری سخت دارد. ضمناً تجاوز به ناموس در قانونهای تاجیکستان از قبیل جنایت‌های سنگین به حساب رفته در صورت اثبات شدن سال‌های طولانی زندان را پیش بینی میکند. وزارت کارهای داخلی میگوید در سال 2015 977 کارمند ساختارهای کارهای داخلی در تاجیکستان برای رعایت نکردن کدکس آداب جزای انتظامی گرفته، از این شمار 187 نفرشان از کار آزاد شده اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در خطلان از 86 درصد اجرا شدنی نقشه پخت خبر می دهند و می گویند برابر به حاصل خوب شرکت ها نظر به سال گذشته 1706 تانه بیشتر پخت خریداری کردند. گزارش من آرزوی کریم را در همین موضوع از شهر قرقانتیپه می شنویم. برخی از کشاورزان با امید درآمد بیشتر از پخت جمع‌آورده خود تنها قسمتی حاصل را در اختیار شرکت و کارخانه ها گذاشته، بخش دیگر را تا رسیدن فرصتی بیشتر به بالا روی نرخ ها ذخیره می کنند. از روی حسابات تخمینی یک کشاورز می تواند از حساب فروش حاصل پخته در فرصت مناسبی بازار تا 20 درصد بیشتر درآمد بیارد، ولی این تأخیر به ضرر آمار می انجامد، می گویند کارشناسان. نه همه پختکاران منفیت دارند که پختهشان را سری وقت فروشند. کشاورزی از ناحیه قبادیان در صحبتی بدون نامش گفت که امسال در مساحت 20 هکتار زمین پخته کشت کرده 45 تانه حاصل گرفته است. قسمت این حاصل را به شرکت اسماعیل سامانی سپرده، بله میگوید باقی مانده پختهش را ماهی کبر می سپارد. این کشاورز گفت پخته که به شرکت سپرده است هنوز نرخی مشخص ندارد.
سپردگیم حالی نرخش مای آنیخ نیست آده یک تون پخته باز کنم مای $500 زیون ماخی دیکابر آخری دم ماخی نویابر آخری شد اصلا خواهیسانی میکنیم ماخی سب کتر میکنن.
ولی کارشناسان میگویند که حدی اکثر درآمدی کشاورزی تاجیک که یک مقدار پخته را در انبار و حوله خود حفظ میکند نه بیشتر از 20 درصد از نرخ امروزش را تشکیل میدهد. این هم در حالی که قیمت پخته خام در بازار جهانی افزایش یابد. تا امروز قیمت یک تانه پخته در بیرژه پخته مسکو 1901 دلار است. تا رسیدن به آن مرحله پخته خام تاجیک باید کارد کرد، از پنبه دانه جدا و خشکانده شده، بعدن در شکل تایه‌ها در اختیار شرکت های فروش پخته قرار گیرد. اما نه همه آنها به بیرژه مال و اشیای خام تاجیکستان دسترسی دارند. تنها شرکت های مخصوص حق راه یافتنی مالشان به بیرژه ها را دارند، میگویند کارشناسان. در ولایت ختلان 10 شرکت کارکرد پخته عمل می کند. مقامات می گوید که دهقانان در فروش پخته آزاد هستند، ولی برای اجرای نقشه پخته حکومت های شهر و نواحی گاه دهقانان را مجبور می کنند که پخته را سپارند و آمار آن را برای حسابات سالانه پخته نشان دهند. بگنظر نوروف یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه جیهون در صحبت به رادیو آزادی گفت حاصل پخته در خانه دهقانان دیده می شود. کارمندان جماعت وابسته شدند که پخته را سپرده به مقامات حساباتی آماری دهند.
این مسئله خیلی جماعت کار کرده است. چی برای نشه اجرا کردن و هم بسپرن و مردم خیلی سام دورن و
ولی دهقانان را بیشتر نامعین بودن نرخ پخته به هنگام خرید و فروش آن با شرکت ها نگران میکند. پخته محصولات استراتژی اقتصادی تاجیکستان به حساب می رود و به قول متخصصان تلاش های بی بازبین شدنی سیاست پخته کاری در تمام سالهای استقلالیت از جمله گزارش به سازشنامه های فیوچری نتیجه نداد. وهاب واحدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان شوروی میگوید
تا 2015 سه برنامه رشد پختکاری قبول کردیم. هر سه برنامه اجرا شد. از بس که نرخ سوزشواری به درجه بلندترین قیمت حاضرم قیمت، از بس که نرخ نورهای مینرالی نظر به دوره همون شوروی 8.9 قیمت، بجای آن که ما با حساب میانه همین تاجیکستان 600 یا خلافونن نوری مینرالی هزیم حاضر 200,000 من بیاریم، سه برابر نوری مینرال کم می بیارن.
با این وجود به اعتقاد وهاب واحدوف تاجیکستان نمیتواند از پختکاری دست کشد، چون که یکی از مهمترین مالهای صادرات شونده به حساب می رود. پخته خام در برابر الومینیوم از محصولات اساسی صادرات تاجیکستان به شمار می رود که 90 درصد آن به خارج فروخته می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
Thank you. از چندین صبوری ها. تو از دور آمدی از دور دوری ها، پس از چندین صبوری ها. تو از دور آمدی از دور دوری ها، پس از چندین صبوری ها. پس از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از خدیر سایم را خم آوردن. چی گویم ای امید مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار میمیرد دیگر احیا نخواهد شد، دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد. چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی بی‌روشنایی ها. چی گویم از شکستن ها، از این بیگانگی و آشنایی ها. چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها. ز شامی تشنه تنها، که یادت را چراغی خانه می کردن. چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم، چون بهشت جاودان باشد اگر روی زمین باشد، و یا روحش در اوج آسمان باشد. بخت خود چه بگریزم، درخت خوش که پاییزم، که به تو سرد و ناچیزم. امیدی خسته ام مردم، که با هر برگ خود آهیسته می ریزم. چی گویم از بهاری رفته خود، که باقی تشنه آفت پذیرم. رنگ حسرت را چه خواهد کرد، دل عاشق پریشان است. جدایی را و هجرت را چه خواهد کرد.
در نظر اول زندگی لیلا و علی یک داستان زیبای عشقی است. دو خردسالی که در یک روستای در ایران بزرگ شدند، عاشق هم می شوند و ازدواج می کنند. وقتی لیلا و علی داماد عروس شدند، اولی 10 سال داشت، دومی 15 سال. لیلا نامی واقعیش نیست، چون نمی خواهد برای جامعه آشکار شود. او بر رادیو آزادی گفت:
خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
لیلا 12 سال باز است، شوهر دارد و دخترانی مثل او در ایران کم نیستند. در ایران هزاران داماد و عروس خردسال است، چون قانون اجازه می‌دهد که دختران با رضایت والدین در 13 سالگی شوهر کنند. اگر دادگاه اجازه بدهد به 13 سالگی نرسیده می‌توانند به شوهر برایند. جوانان حق دارند از 15 سالگی زن بگیرند. سازمان ملی ثبت عقد نکاح در ایران در یک سال گذشته خورشیدی که ماه مارس به پایان رسید 37000 عقد نکاح خردسالان را ثبت کرده است. شماره واقعی عروس و دامادهای خردسال ممکن است زیادتر باشد، زیرا خانواده ها نکاح های خردسالان را در اداره عقد نکاح ثبت نمی کنند. لیلا که در خانه والدین علی زندگی می کند می گوید در ولایت آذربایجان شرقی در ایران دختران زیادی خردسال و تقریبا 10 ساله را والدینشان مجبور به شوهر می دهند. مهم نیست که دختران به ازدواج آمادند یا نه.
اصلا نمی دونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفه‌ام الان چیه. من واقعا نمیدونستم این چیزا رو، اصلا میگم حتی بلوغم نرسیده بودم.
لیلا بر رادیو آزادی گفت داماد 15 ساله خیلی اعتماد به نفس داشت و مثل او نترسیده بود. لیلا از روز جشن عروسیش خاطراتی کم دارد، ولی مراسم برایش مثل بازی به نظر می رسید. با ختم جشن عروسی فقط چیزی که میخواست این بود به خانهشون پیش پدر و مادر برگردد. اما کابوس لیلا نو شروع شده بود. علی عزم داشت وظیفه شوهرش را اجرا کند. لیلا که 10 سال داشت و به بلاغت نرسیده بود و به گفته خودش ماهانه هم نشده بود، میگوید که شب اول برایش یک تجربه دردناک بود. روز دیگر لیلا را نزد طبیب بردند که آرامش کند، ولی برای محافظت او از تعبیض هیچ کاری انجام نداد.
معاینه شدم فقط. اونم یه خانمی بود اونجا تو بهداشت، گفت که عادت می‌کنی. پیشم خانم گریه کردم، دلداری میداد، گفت که نه ترس، من مورد زیاد داشتم همسن تو، اومدم پیشم، نه ترس خوب میشی، اولش اینجوریه، ممکنه اول دوباره خونریزی کنی، دفعات بعدی هم اگه خوابیدی با شوهرت بازم ممکنه خونریزی کنی، نباید بترسی، این پیش میاد.
طبیب لیلا گفته است که این گونه چیزها اتفاق میافتند و در واقع این گونه حادثه ها زیاد صورت میگیرد و سازمان ملل میخواهد به این ظهورات خاتمه بخشد. کمیته حفظ حقوق کودکان در سازمان ملل امسال گفت ازدواج در بین خردسالان در ایران امسال افزوده است و از جمهوری اسلامی خواست قانونی را که به ازدواج دختران از 9 سالگی اجازه میدهد اصلاح کند. متخصصان مستقل که قانونهای ایران و دیگر کشورها را برای کمیته سازمان ملل ارزیابی کردند نوشتند ایران به ارتباط جنسی با دختران 9 ساله اجازه میدهد و برای دیگر نوعهای تبعیض جنسی کودکان جزا مقرر نکرده است. کمیته حفظ حقوق کودکان در سازمان ملل از ایران خواسته است تمام قانونهایی را که به تبعیض جنسی کودکان اجازه میدهند به اعتبار کند و سن ارتباط جنسی با رضایت را از 9 سالگی تا به 16 سالگی بالا برد. در سراسر جهان بنا به یک گزارش سازمان ملل که ماه اکتبر نشر شد، در هر 7 ثانیه یک دختری تا 15 ساله شوهر می کند و دختران زیادی تا 10 ساله را هم به شوهر می دهند. مصطفی اقلیمت جامعه شناس مقیم تهران می گوید رسم عادت های قدیمه و عدم پیشرفت اجتماعی سبب بلند بودن ازدواج خردسالان است.
در شهرهای کوچیک که فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه، میان خارج شوهر مادر این شوهر بکنه داره و معمولا اون مردای 17 18 ساله 15 ساله 16 ساله اینا با هم ازدواج میکنن.
میجگان کاهین روانشناس مقیم بلژیک میگوید آنهایی که در خردسالی ازدواج میکنند غالبا از مشکلات روانی رنج میکشند.
شما وقتی یه کودک یا یه نوجوان رو در موقعیت ازدواج زودرس قرار میدین، در حقیقت اونو از کودکی و نوجوانی محروم میکنید، برای اینکه فرد بتونه علاوه روانی و علاوه جسمی و فکری به رشد لازم برسه.
به قول میشگان کاهین، تجربه شب اول برای دخترانی که مجبور ازدواج کردند وحشت انگیز است و این وحشت تمام عمر آنها را دنبالگیری خواهد کرد. در تاجیکستان بر اساس قانون ازدواج از 18 سالگی اجازه داده شده است و دادگاه در حالتهای استثنایی حق دارد به دختران اجازه بدهد که به 18 سالگی نرسیده شوهر کنند. بر اساس آمار رسمی سال 2015 دادگاه های تاجیکستان به بیشتر از 790 دختری تا 18 ساله اجازه ازدواج دادند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، برنامه مهمان آزادی است. این لحظه ها روی امواج رادیو آزادی و من شهلوی گلخواجه طول 15 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. مهمان نوبتی ما